أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ادامه بحث المرسل والرسول والرسالة جلسه دوم. باید از بحث تحديد المنهج و خطواته شروع کنیم، تعیین روش و مراحل و گامهای اون. خب چون ایشون برای استدلال علمی بر وجود خداوند میخوان از دلیل استقرایی و از روش استقرایی استفاده بکنن، طبیعتاً باید اول روش خودشون رو توضیح بدن و مراحل اون رو بگن و بعد وارد اصل بحث بشن. ایشون برای این روش که روش دلیل استقرایی نامش رو گذاشتن، که بر مبنای حساب احتمالات این مبتنی شده است و استوار شده است، 5 گام و مرحله رو در نظر گرفتن که میگن این 5 گام یکی پس از دیگری باید طی بشه تا ما به نتیجه برسیم. این 5 گام رو من پای تابلو یادداشت کردم برای دوستان، خلاصش رو، که این در حقیقت خلاصه اون چیزیست که ایشون تفصیلشو فرمودن و ما هم اشاره خواهیم کرد انشاءالله. گام نخستی که ایشون خواهند گفت و انشاءالله میخوانیم، مشاهده حسی و تجربی هست. در مرحله نخست فقط ما میخوایم مشاهده بکنیم، میخوایم پدیده ها رو ببینیم، هنوز هیچ ارزیابی نداریم، مرسی نداریم، فقط مشاهده است، فقط حسه، فقط تجربه و آزمایشه. گام دوم ارائه فرضیه است، ارائه فرضیه‌ای برای توضیح مشاهدات. آنچه که ما مشاهده کردیم، پدیده هایی که باش مواجه بودیم، اینها رو بیاییم در قالب یک فرضیه، یک توضیحی و یک تفسیری براشون ارائه کنیم که چرا چنین پدیده هایی مشاهده شده است. همه اینها رو در قالب یک فرضیه بیان کنیم، در واقع فرضیه‌ای که مفسر وجود و بروز چنین پدیده هایی باشد. گام سوم، نسبت سنجی میان امکان بودن و نبودن پدیده ها با فرض نادرستی فرضیه. یعنی ما حالا فرض کنیم که چنین فرضیه‌ای نباشد، حالا اگر چنین فرضیه‌ای نبود چقدر ممکن بود که این پدیده ها بروز بکنند؟ یعنی پدیده‌ای که خودمون طرح کردیم همون رو حالا در نظر نگیریم، انکار بکنیم، بگیم حالا اگر این فرضیه وجود نداشته باشد، حالا مثال ها میاد واضح میشه مطلب، حالا اجمالا عرض بکنیم، اگر این فرضیه وجود نداشته باشد چقدر احتمال دارد که چنین اتفاقاتی مثلا رخ بدهد. حالا من فقط برای اینکه مثال دم دستی بزنم، فرض کنید که وقتی صدای در شنیده میشه یک کسی دارد به در میکوبه، فرضیه این هستش که شخصی پشت در هست و داره در میزنه. این فرضیه شما که کسی پشت در هست و داره در میزنه توضیح میدهد اون صداهایی که شما داشتید میشنیدید که صدای در زدن بود، اونو توضیح میده اون. حالا شما باید فرض کنید که این فرضیه نادرست باشد، فرضیه وجود کسی پشت در نادرست باشد. خب حالا در صورتی که کسی پشت در نباشه چقدر امکان دارد که ما مثلا صدای در زدن بشنویم؟ مثلا حالا چه فرضیه های بدیل و جایگزین میتونه باشد؟ مثلا میگه گربه ایه مثلا به شکل منظم دارد خودش رو به در میکوبه، مثلا یا یک دارکوبی آمده داره نوک میزنه به در، مثلا یه چیزی باید یه فرضیه جایگزین داشته باشد دیگه. اون فرضیه رو بذاریم کنار، یه فرضیه جایگزین میخواد. در حقیقت در گام سوم ما این کار رو انجام میدیم، نسبت سنجی میان امکان بودن و نبودن پدیده ها، البته با فرض نادرستی فرضیه. در گام چهارم نتیجه گیری صورت میگیره، نتیجه گیری اثبات درستی فرضیه است. و گام پنجم چطور هست؟ گام پنجم این است که ما در گام چهارم درسته به نتیجه رسیدیم، اما این نتیجه هنوز یقینی نبود، نتیجه بود اما یقینی نبود. در حقیقت تفاوت آنچه شهید صدر میگوید با دیگران در بحث استقرا و حساب احتمالات همین است که دیگران تا گام چهارم پیش میرن و متوقف میشن، لذا استقرا به یقین نمیرسه. ایشون یک گام دیگر بر میداره، گام پنجم رو هم بر میداره تا با طی کردن گام پنجم اونگاه یقین حاصل بشه. این دقیقا تفاوت اینجا خودشو نشون میده. گام پنجم این است که تلاش برای دستیابی به یقین نسبت به صحت فرضیه از راه بررسی تناسب معکوس میان میزان اثبات فرضیه به وسیله مشاهدات و نسبت برقرار شده در گام سوم. توضیح این رو انشاءالله تعالی بحث خواهیم کرد به تفصیل و تو مثال ها هم بیشتر خودشو نشون میده. این پس خلاصه این پنج گام که یکی پس از دیگری اینجا انشاءالله تعالی خواهد آمد. خب ما حالا بر اساس این کتابی که مقابل بنده هستش و کپی صفحاتش هم در اختیار دوستان هست میشه صفحه 25 از همین تحدید المنهج و خطواته اگر بخوایم شروع بکنیم، اینجا رو من شروع کنیم بخواندن عبارات ایشون رو. منم تأکید دارم که حالا فقط توضیحات از خارج نباشه، از روی متن هم حرکت بکنیم، چون به هر حال قلم عربی ایشون قلم امروزین هست، قلم نویسندگان مصری هست و لذا خب حالا برای کسانی که با این قلم آشنا نباشن احیانا ممکن است که کلماتی هم وجود داشته باشه یا تعابیر یا عبارت پردازی هایی که مقدار به دقت بیشتری نیاز داشته باشه. در مجموع خب حالا خوندن متن هم گاهی قدم یه نکاتی درش هست که خورده ریزاش هم بعد از اون متن عرض بکنیم. می‌فرمایند که تحدید المنهج و خطواته، تعیین روش و گام‌ها و مراحل اون. بله، ان منهج الدلیل الاستقرائی روش دلیل استقرائی القائم على حساب الاحتمالات که بر حساب احتمالات استوار شده است، یمکن تلخیصه، ممکن است او رو خلاصه بکنیم، اذا توخین البساطه و الوضوح، اگر به دنبال سادگی و وضوح باشیم البته می توانیم اون رو خلاصه بکنیم، خلاصه کردن اون ممکن است، فی الخطوات الخمس التالیه، در این پنج مرحله ای که پس از این ذکر خواهیم کرد. اولا نواجه فی مجال صفحه 26 بند، نواجه فی مجال الحس و تجربه و ظاهر عدیده. ما در مجال حس و تجربه، در عرصه و پهنه حس و تجربه با پدیده های بسیاری مواجه می شویم. خب البته حالا اینا دیگه بحثی نیست که اینجا مطرح شده باشد، اما اونجایی که ما حس می کنیم جاییست که با پدیده ها مواجه می شویم، یک مشاهده ای داریم از پدیده ها، مثل پدیده طلوع خورشید هر روز ما اینو می بینیم و غروب اون این رو هر روز ما می بینیم، یا چیزهای از این قبیل، این پدیده ها رو باشون مواجه میشیم. اما اونجایی که سخن از تجربه هست باید بگیم از این سطح میاد بالاتر، ما در حقیقت آزمایش میکنیم. خیلی از پدیده ها ما آزمایش میکنیم، یعنی در علوم مختلف، علوم طبیعی دانشمند صرفا نمی نشیند مشاهده کنه بلکه آزمایش هم میکنه. بله ممکنه یه زیستشناس میخواهد درباره زندگی یک حیوانی تحقیق کنه، مطالعه بکنه. انصافا بعضی از دانشمندان زیستشناس آدم در مراحل تحقیق اونها که نگاه میکنه گاهی اوقات 20 سال 30 سال از عمر خودشون، یعنی یه عمر رو در حقیقت گذاشتن پای این که حرکت یه حیوانی رو بررسی کنن، مسیرهای حرکت او، رفت آمد او، لانه‌سازی او، مسائل دیگه ای فلان، و بعد از مثلا 20 سال 30 سال کار علمی و پژوهشی که روی این انجام دادن نتیجهش یک کتاب شده، یک کتاب در مورد زندگی این حیوان که منتشر شده. خب واقعا کار جالبی هست و کار عظیمی هست. حالا مثلا سابقا هم که این وسایل امروزی نبوده خیلی مشکل تر هم بوده، حالا امروز باز میان دوربین کار میذارن چیزای از این قبیل فلان، سابقا حالا این وسایل نبوده، احیانا یک دانشمندی به تنهایی بعد تمام این تحقیقات رو انجام میده، خب چند دهه گاهی اوقات از عمرش رو صرف این میکرد. به هر حال این جایی است که ما فقط مشاهده میکنیم، آزمایشی نکردیم، فقط مشاهده کردیم. اما گاهی اینطور نیست، فقط صرف مشاهده نیست، ما آزمایش میکنیم، یعنی میبریم داخل آزمایشگاه تست میکنیم، آزمایش میکنیم، بررسی میکنیم تا ببینیم که آیا مثلا مطلب به این گونه هست یا نیست و چجوریه، از نتیجه ترکیب این مواد با هم دیگه چه خواهد بود و چیزهایی از این قبیل. پس این گام نخست. اما گام دوم ننتقل بعد ملاحظتها و تجمیعها، بعد اینکه ما این پدیده ها رو، این ظواهر یعنی این پدیده ها رو ملاحظه کردیم و گردآوری کردیم، جمعشون کردیم، ننتقل الى مرحله تفسیرها. حالا بعد اینها رو ارزیابی کنیم، تفسیر کنیم، ببینیم که اینها چه نتایج و چه داده هایی از اینها ما میتونیم به دست بیاریم و تبریرها جمیعاً و اینها رو توجیه کنیم. تبریر یعنی توجیه، یعنی وجهی براشون پیدا بکنیم، یه وجهی براشون پیدا بکنیم برای همشون. و نقصد به کونها صالحتن به تفسیر تلک الظواهر، ما مراد ما و منظور ما از این که میگیم که ان نجد فرضیتن صالحتن لتفسیر تلک الظواهر، این صالحه که میگیم و نقصد به کونها صالحتن، این منظور صالحه، منظور چی هستش؟ صالحتن لتفسیر تلک الظواهر، یا حالا به کونها هایشو بزنیم به همون صالحه هر نظرتون که، و بعد صالحه رو خبر این در نظر بگیم. نقصد و به کونها، یعنی نقصد و که این فرضی صالحه باشد، صالحه بودن هست برای تفسیر این پدیده ها. انها اذا کانت ثابتتن فی الواقع، این که صالح باشد این فرضیه برای تفسیر این پدیده ها، منظور ما این است که انها اذا کانت ثابتتن فی الواقع، اگر این در واقع ثابت باشد و وجود داشته باشه و درست باشه، فهیه تستبتن او تتناسب مع وجود جمیع تلک الظواهر التي هي موجودتون فعلا، این دربر دارد یا تناسب دارد با وجود همه اون پدیده هایی که در حال حاضر و الان موجود هستن. پس عبارت من یه بار دیگه بخوانم که مبتدا خبرش مشخص بشه. و نقصد به کونها صالحتن لتفسیر تلک الظواهر، منظور ما از این که فرضیه باید صلاحیت داشته باشد برای تفسیر و توجیه همه اون پدیده ها، این است که انها اذا کانت ثابتتن فی الواقع، اگر این فرضیه واقعا ثابت باشه و محقق باشه و درست باشه، فهیه تستبتن، این دربر دارد، او تتناسب مع وجود جمیع تلک الظواهر التي هي موجودتون فعلا، یا تناسب دارد با وجود همه اون پدیده هایی که در حال حاضر موجود هستن. پس ما دنبال فرضیه صالحه باید بگردیم، فرضیه‌ای که صلاحیت داشته باشد برای تفسیر همه اون پدیده ها. ثالثا میایم تو گام سوم، نلاحظ ان هذه الفرضیه اذا لم تكن صحیحتا و ثابتتا فی الواقع، ملاحظه میکنیم که اگر در واقع این فرضیه درست و ثابت نباشد، چه اتفاقی میکنه؟ اتفاقی رخ میده، ففرصت و تواجد تلک الظواهر کلها مجتمعتن و ضئیلتن جدا، فرصت و امکان یافت شدن همه این پدیده ها به صورت یک جا و با همدیگر ضئیلتن جدا، ضئیل به معنای اندک، کوچک، این فرصت خیلی فرصت اندکی خواهد بود، فرصت کمی خواهد بود. جدن او تاکیدش از خیلی میخواد دیگر، به قول مصری ها جدن، اونا میگن جدن، عرض خواهدتون که بله ضئیلتون جدن به قول مصری ها، البته بخواییم به قول اونها بگیم، اونا واد رو هم دال در واقع تلفظ میکنن، مصری ها واد رو میگن الدال المفخم، میشه ضئیلتون، ضئیلتون جدن، ضئیلتون جدن، بله به تفصیل خیلی اندک خواهد بود، مشکل با لهجه مصری عربی خوندن مشکل هست، تمرین زیادی لازم داره. بگذاریم، به معنا انه على افتراض عدم صحت الفرضیه تكون نسبت احتمال وجودها جمیعا الى احتمال عدمها او عدم واحد منها على الاقل ضئيلة جدا كواحد في المئة او واحد في الالف وهكذا. به این معنا که با فرض نادرستی فرضیه، ما فرض کنیم که این فرضیه که گفته بودیم نادرست هستش، خیلی خوب، نسبت احتمال وجود همه اون پدیده ها به احتمال عدم وجود اونها، پس در یک طرف احتمال وجود اونها رو داریم، در یک طرف احتمال عدم اونها رو داریم، یا لااقل عدم وجود یکی از اون پدیده ها بگیم نسبت بسیار کمه، مثل چقدر؟ مثل 1%، آن، یا بگیم که یک هزارم، یک در هزار. میفرماید که ملک واحد فی المئه، یک در صد، و واحد فی الالف، یک در هزار، و هکذا. مثلا بگیم مقادیر بسیار اندکی اونجا به دست میاد. خب این هم گام سوم، که فرضیه ما نادرست باشه، فرضیه ما نادرست باشه و بخواد اون پدیده ها چی رخ بدهد، خیلی احتمال ضعیفه، خیلی احتمال ضعیفه که فرضیه نادرست باشد و اون اتفاق بتونه رخ بده. در همون مثالی که من عرض کردم که صدای در شما بشنوید، فرض کنید که صدا هم بکنه، مثلا بگه آقا در رو باز کن، مثلا شما باز کماکان بگید که نه، اون فرضیه غلطه و اون گربه هست مثلا که به نطق آمده، خب واقعا خیلی مشکل میشه دیگه. ما میگیم نسبت خیلی، البته اون دیگه توان یقین حاصل میشه، ولی غیر از این بگیم خیلی احتمال ضعیفه که با اون فرضیه‌ای که کسی پشت در هست رو بذاریم کنار و در این حال اون پدیده‌ای که در زدن باشد به اون شکل منظم او هم بخواد رخ بدهد. پس این هم از این. رابعا نستخلص من ذلك، حالا خلاصه مطلب، خلاصه مطلب، از مطلب میخوایم نتیجه بگیریم. نستخلص من ذلك ان الفرضیه صادقتون و یکون دلیلنا علی صدقها وجود تلک الظواهر التي احسسنا بوجودها فی الخطبه الاولى. نتیجه این است که فرضیه صادقه و درسته، صدق میکنه. دلیل ما چیه؟ دلیل ما بر صدق فرضیه هم این هستش که به هر حال این پدیده هایی که اونها رو احساس کردیم در گام نخست، اینها وجود داشتن دیگه. وجود تلک الظواهر التي احسسنا وجودها فی الخطبه اولا، ظاهرا این با اینجا زیادیه. بله، وجود اون پدیده هایی که احساس کردیم اونها رو، احساس کردیم وجودشون رو در گام نخست. عرض کردم تا اینجا یقینی حاصل نمیشه، فرضیه مفسری بیان شده است. میدونید مثلا در عالم علم همینه دیگه، این فرضیه ها که میاد، نظریات که میاد، اون فرضیه‌ای که بهتر از فرضیه‌های دیگر میتواند تفسیر بکنه یک سری واقعیات رو و پدیده ها رو، معمولا اون حاکم میشه تا زمانی که ابطال نشده. فرضیه دیگری آمد که بهتر از این میتونه تعریف بکنه، بهتر از این میتونه تفسیر بکنه پدیده ها رو، اون فرضیه حکومت پیدا میکنه، فرضیه قبلی باطل میشه، کنار میره. البته فقط این نیست که فرضیه جدیدی بیاد، گاهی اوقات میشه همون فرضیه قبلی دیگه نمیتونه، از یه جا به بعد دیگه نمیتونه مفسر خوبی باشد برای پدیده ها. یعنی باز پدیده های اضافه میشه، پدیده های اضافه می شود که دیگر اون فرضیه قبلی توانمند نیست، نمیتونه دربر بگیرد پدیده های جدید رو. تا قبل رو میتونه توضیح بده، تا اون پدیده که مقدار قبلا کشف شده بود و میتونه توضیح بده، اما از یه جایی به بعد دیگه این فرضیه کم میاره، لذا ابطال میشه. یا فرضیه دیگری میاد که او قوی تره و لذا اینو ابطال میکنه، یا اینکه نه، فرضیه دیگری هنوز نیامده اما این فرضیه به خودی خود ابطال میشه و ما منتظر میشینیم تا یک فرضیه جدیدی پیدا بشه برای توضیح. اما تا زمانی که این نیامده، ما فرضیه‌ای در اختیار داریم که به شکل کامل میتواند پدیده ها رو توضیح بده، به شکل کامل میتونه پدیده هایی که باش مواجه بودیم، حالا یا مشاهده کردیم یا آزمایش کردیم و به دست آمده، اینها رو توضیح بده. این پدیده برای ما اثبات میشه و ما از این استفاده میکنیم. خب مهمترین اشکال همین اشکال هست که این یقینی نیست. حالا بر فرض مثال، یا این فرضیه درسته تا اینکه خلافش ثابت نشه، چه یقینی شد؟ دقیقا میکنی چه ازدار؟ یقین حاصل نشده. یعنی فعلا در حقیقت این فرضیه، فرضیه‌ای است که قوی تر بوده، کاربردش بیشتر بوده، فعلا توانایی این داشته که به سوالات ما جواب بده. اما اینکه علل اطلاق این فرضیه درست باشن، حالا من اگر بخوام فقط تقریب ذهن بکنم، گاهی اوقات میشه شما از یک مربی، از یک راهنمایی، از یک معلمی استفاده میکنید. چرا؟ به جهت که این تنها فردی است که در عالم میتونه در این زمینه کمک شما بکنه، کسی قوی تر از این دیگه پیدا نخواهد شد. نه، میگه دا فعلا ما به این راهنما دسترسی پیدا کردیم، راهنمای قوی تری پیدا شد، اینو میذاریم کنار، راهنمای بعدی رو استفاده میکنیم. یعنی این تنها راهنمای این کار الالعبد نیست، نه، فعلا راهنما بهتر از این گیر. این خیر الموجودینه. در واقع نظریه پردازی و ارائه فرضیه ها از قبیل ارائه خیر الموجودین هست، نه خیر مطلق، اینطور هستش. خیلی خوب، بنظر این یقین حاصل نمیشه، ما هم همچنان شک داریم، بالاخره متزلزل هست. لذا اینی که شما می در فرض فرمین که دوره معاصر در قرن بیستم اینقدر در فلسفه علم، در روش شناسی، در این زمینه ها حمله شد به پایه های علم و دانش و در فلسفه علم رو بررسی کردن که این دانشی که الان ما در غرب داریم به نام ساینس، این پایه هاش متزلزله، این یقینی نیست، قطع آور نیست، از همه طرف به این حمله کردن. خب این حمله خیلی بیراه نبود، حمله به جا بود واقعا. این استحکامی که در قرن 19 هم و در قرن 18 هم برای علم تصور میشد در قرن 20 هم یک سر زیر سوال رفت، مخصوصا فضای قرن 20 هم، فضای بفرمایید که پست مدرن ها هست و فضای هرمنوتیک فلسفی هست و فلسفه قاره ای هست، و تو این فضا طبیعتا اون استحکامی که در قرن 18 و 19 برای علم و پایه های اون فرض میشد همه یک سر به کنار رفت و زیر سوال رفت. بگذاریم، ایشون برای همین که میخواهن به یقین برسند مرحله پنجم رو مطرح میکنن تا به این یقین برسن. حالا انشالله عرض خواهیم کرد این یقینی که ایشون در گام پنجم بهش میرسن رو اصطلاحاً بهش میگن یقین موضوعی. حالا اینکه یقین چیست و انواعش کدومه او رو هم باید مورد اشاره قرار بدیم. خب پس در گام پنجم ایشون میفرمن که خامسن، گام پنجم، ان درجته اثبات تلك الظواهر للفرضية المطروحة في الخطوة الثانية، میزانی که میزان اثبات اون پدیده ها، در واقع میزانی که اون پدیده ها می توانند اثبات بکنند. چه چیزی رو اثبات بکنند؟ للفرضية المطروحة في الخطوة الثانية، می توانند اثبات بکنند اون فرضیه، اون فرضیه ای را که در گام دوم طرح شده بود. میزان اثبات پدیده ها نسبت به فرضیه‌ای که در گام دوم طرح شده بود تتناسب عکسیاً مع نسبت احتمال وجود تلک الظواهر جمیعاً الى احتمال عدمها على افتراض کذب الفرضیه. این تناسب عکسی دارد، تناسب معکوس دارد با چه چیزی؟ با نسبت احتمال وجود اون پدیده ها به احتمال عدم وجود اونها، البته با فرض نادرستی فرضیه. این تناسب معکوس داره. خب این باید خود توضیح بدیم. اولا ایشون آمدن یه پاورقی اینجا خودشون ذکر فرمودن که نقصد و به احتمال عدمه ها، درسته پاورقی همینجاست، بله، نقصد و به احتمال عدمه ها احتمال عدمها او عدم واحد منها على الاقل. شون گفتن منظور ما از احتمال عدم وجود پدیده ها احتمال عدم وجود همه اونها یا دست کم عدم وجود یکی از اونهاست، یکی از اونها هم نباشد این مطلب ما محقق. در باب تناسب عکسی من بعد کلام توضیح بدم و اون که تناسب عکسی هم واضحه. فرض فرمایید که شما دو تا چیز در نظر بگیرید، مثلا الف و ب رو در نظر بگیرید، بگیم اینها به گونه ای باشن که هرچه الف بیشتر بشه ب کمتر بشه و بالعکس، هرچه الف کمتر بشه ب بیشتر بشه، به این میگن تناسب عکسی. در حقیقت دو کفه ترازو با همدیگه تناسب عکسی دارن، هرچه یک کفه پایین تر بره کفه دیگه بالاتر میرد و بالعکس. ارمانزارتون که اینو بهش میگن تناسب عکسی. خب ایشون تناسب عکسی برقرار کردن بین چی؟ عبارت من یه بار دیگه بخونم یه خورده شاید دقیق باشه، توجه بفرمایید. میفرمان که میزانی که اون پدیده ها میتوانند فرضیه‌ای که در گام دوم طرح شد رو اثبات بکنن، این میزان با نسبت احتمال وجود همه اون پدیده ها به احتمال عدم وجود اونها، البته با فرض ارمان نادرستی فرضیه، تناسب معکوس داره. ما در گام سوم، از منظرتون که چی گفتیم در گام سوم؟ بله، گفتیم که نلاحظ ان هذه الفرضيه اذا لم تكن صحيحه و ثابته في الواقع، اگر این فرضیه درست نباشد، یعنی بنا رو بر نادرستی فرضیه گذاشتیم، حالا فرصت و تواجد تلک الظواهر بفرمایید که کلها مجتمعه ضئیله جدا، آمدیم فرض کردیم که فرضیه ما نادرست بود، با این فرض آمدیم وجود همه این پدیده ها با هم دیگر رو در نظر گرفتیم، دیدیم نه واقعا همه این پدیده ها نمیتونستن رخ بدن در صورت که فرضیه ما نادرست باشد. میدانید حتی ما اینجا نیاز نداریم که بگیم همه پدیده ها نمیتوانست رخ بده، حتی یکیش هم نتونه رخ بده، کافیه که فرضیه مشکل بر بخوره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ میگیم همون مثال فرضیه این که یک نفر پشت در باشد رو میذاریم کنار، فرضیه دیگری در نظر میگیم که باد مثلا به در خورده و در صدا کرده، این فرضیه در نظر میگیریم، میگیم خب باد میتونه توضیح بدهد یک بار صدا کردن در. میگیم خب نه، حالا بادش رفته اومده، مثلا چند بار باد عقب جلو شده، یه پرده ای مثلا کنار در بوده، این پرده رو میکوبیده، مثلا در اینجا هم فقط همینطور هست، یکای اینجا که مراسم هست پرده کنارش زیاد متجربه داریم، باد آمده رفته این پرده خورده به در چند مرتبه صدا کردن شما، تا اینجا میگیم که میشه. نه، فرضیه باد میتونه توضیح بده، فرضیه کسی پشت در بشه میذاریم کنار میگیم نادرسته، فرضیه باد تا اینجا رو توضیح میده. بعد میگیم خب این یه پدیده، پس اصل صدا کردن در رو این توضیح داد، اما این در زدن ها منظم بود. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ میگیم خب آخه این باد مثلا منظم رفته اومده، مثلا حالا اتفاقی شده دیگه، بادش منظم میگه، میگیم آخه این صدای فلزی بود، انگار با انگشتر چیزی به در میکوبیدن، میگیم این حلقه های پایین این پرده بوده مثلا اینا هم. یعنی حالا هی میایم که توجیه میکنیم دیگه، میگیم تا اینجاش هم باز قابل قبول هست، میگیم آخه علاوه بر این زنگ هم زد، آخه دیگه باز چطور زنگ هم زد مثلا؟ دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ یا طرف باز آقا در رو باز کن، چرا در رو باز نمیکن؟ اونو من چه کار کنم؟ صداش چه کار؟ یعنی حالا هی هرچی جلو تر بریم پدیده ها بیشتر که بشه، میبینم نه دیگه این فرضی جواب، فرضی باد دیگه خب واقعا تا یه جایی میاد، اما دیگه زنگ زدن رو نمیشه با فرضی باد. و اونم شما میگه باد شدید بوده، سیما اتصالی کرده زنگ زده، خیلی خب اینم من با شما راه میام، میریم مرحله بعد، طرف صدا داد اصلا ما در باز کن، شما مسئول نظریه پردازی فرضی پردازی است، من پشت در اینجا بر زیر پام علف سبز شد. خیلی خب، یعنی میخوایم بگیم که پس ما میبینیم فرضیه این که کسی پشت در باشد رو اگر کنار بگذاریم، فرضیه های بدیل نمی توانند همه اون پدیده ها رو با هم دیگه، یا لااقل برخی از اون پدیده ها رو توجیه کنن. تو مثال ما برخی از پدیده ها رو تونست توجیه کنه، فرضیه باد و پرده و اینا تونست بعضی فرضیه ها رو توجیه مثلا بعضی از پدیده ها رو توجیه کنه، اما یه دیگه از یه جور بعد دیگه متوقف دیگه، ادامه‌اش رو دیگه نتونست توجیه بکنه. پس این تو گام سوم، یعنی من چون جو مطلب مبدا گام سوم هست، ما باید این رو تو ذهنمون داشته باشیم گام سوم چه اتفاقی افتاد. پس گام سوم اینطور بود، یه بار دیگه من عبارت رو بخونم، ایشون میگن که بله در گام پنجم، در گام پنجم ایشون میفرمایند که میزانی که اون پدیده ها میتونند فرضیه‌ای که در گام دوم طرح شد رو اثبات کنند با نسبت احتمال وجود همه اون پدیده ها به احتمال عدم وجود اونها، البته به فرض نادرستی فرضیه، اینا تناسب معکوس دارن. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که هرچه این نسبت کمتر باشه میزان اثبات بیشتر خواهد بود. طبیعی است دیگه، وقتی چون تناسب عکسیه، یک طرف وقتی کم شد طرف دیگه میاد بالا، میزان اثبات پدیده ها با اون طرف تناسب عکسی دارن، پس اگر اون طرف کم شد میزان اثبات پدیده ها میره بالا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس ما بگیم که هرچه نسبت کمتر باشه میزان اثبات بیشتر خواهد بود، و این میزان اثبات در حالات عادی فراوانی به اندازه زیاد میشه که به درجه یقین کامل نسبت به صحت و درستی فرضیه میرسد. ایشون بالا من عبارتشان اینن بخونم، میفرمند که فکلما بله کانت هاده نسبه اقل، هرچه این نسبت کمتر باشد کانت درجه الاثبات اکبر، درجه اثبات بزرگتر خواهد بود، حتی تبلغ فی حالات اعتیادیه، باز بحث اعتیاد اینجا مطرح شده، در حالات معمولی بله فی حالات اعتیادیه کثیره، در حالات معمولی بسیاری، الی درجه الیقین الکامل به صحت الفرضیه، این میرسد ما رو به درجه یقین کامل به صحت و درستی این فرضیه. بعد پاورقی هم زدن فرمودن که وفقا للمرحله الثانیه، من الدليل الاستقرائي لاحظ الاسس المنطقيه للاستقراء، که در واقع تعلیق به محال کردن، گفتن اگه قبول نداری برو او رو بخون، چون شما که نمیرید او رو بخونید پس دیگه آقا قبوله، قبولیسی هرچی شما بگید. لذا ایشون هم از این روش استفاده کردن. خب این یقینی که ایشون فرمودن که الی درجه الیقین الکامل، ما لازم است یه مقدار این رو توضیح بدیم و باز بکنیم ببینیم که مراد ایشون از این درجه یقین کامل چی هست. حالا انشاءالله این جلسه برسیم خوبه، برسیم این توضیح بدیم. این در حقیقت میگام بلندی هست تو بحثی که میخواهیم بعد از این داشته باشیم، که دیگه حالا بعد از این هر چند یقین هم صحبت بکنه ایشون و تو مراحل مثال هایی که داریم میگیم به یقین رسیدیم منظور بدونیم چی هست. خب یقین یک معنای لغوی دارد که حالا خیلی نمیخوایم روش بحث بکنیم، که تو ذهن آقایون هست، اکتفا میکنیم به همون معنای بین الاذهانی، یعنی علم، یعنی قطع، یعنی کشف تام، یعنی اعتقاد و باور و جزم کامل، اینا چیزایی که از این قبیل هست. اما تقسیم بندیش مهمه. تقسیم بندی میشود یقین رو در یک تقسیم بندی به چهار قسم تقسیم کرد، یا چهار کاربرد معنایی برای یقین ذکر کرد، که بنده سعی میکنم خیلی خلاصه یکی پس از دیگری اینها رو بگم و بعد بریم سراغ اون یقینی که مد نظر ایشون هست، یعنی یقین موضوعی، و ببینیم او به چه نحوی است. شماره یک، یقین منطقی است. معمولا وقتی از یقین صحبت میشه افراد بحث مثلا علمی یا سه از این قبیل، مثلا در از یقین در فلسفه اینها از این یقین سخن میگن، منظور همین یقین منطقی هست. یقین منطقی عبارت است از علم به قضیه معین، به گزاره معین، و علم به این که محال است آن گزاره و آن قضیه به آن شکلی که معلوم است نباشد. در حقیقت شما اینجا در یقین منطقی دو تا علم دارید. ها، من مثال بزنم. فرض کنید که بنده علم دارم که این دستگاه اینجا هست در مقابل من، و علم دارم که محال است این دستگاه اینجا نباشد. نه، هر دوش با هم دقت بکنید، چون بالاخره یه جایی رو اشغال کرده، رنگی دارد، حجمی دارد، ها، همه اینها رو دارد دیگه. من دستا وقتی حرکت میکنم بهش میخوره، یعنی با دستم لمسش میکنم، ها، با چشمم دارم میبینمش، حجمش رو، رنگش رو، همینا درک میکنم. مگه میتونم حالا فرض کنم که این دستا که صدا تولید نمیکنه، لااقل فعلا عرض کنم که پس این صدای هم تولید بکنه، صداش رو میشنوم، پس یعنی از همه جهت اون رو دارم لمس میکنم، دارم حس میکنم. خیلی خوب، من یقین دارم که این اینجا هست و یقین دارم که محال است که اینجا چی نباشد. شما فرض بفرمایید که یقین دارید اجتماع نقیضین محال است و میدانید که اجتماع نقیضین محال است و میدانید که نمیشود اجتماع نقیضین محال نباشه. میدانید که اجتماع نقیضین محاله و میدانید که نمیشه اجتماع نقیضین محال نباشه. این خیلی مهمه، این دوتا علم رو لازم داره چون تا شما رو به یقین منطقی برسونه. پس ما در یقین منطقی میگیم آه یقین منطقی از دوتا علم سامان یافته و تشکیل شده، که اگر علم دوم به علم اول زمیمه نشه و اضافه نشه، در حقیقت یقین منطقی رو نداده است. اینقدر رو این تاکید میکنم چون بعداً در یقین موضوعی ما خواهیم گفت که یقین موضوعی علم اول رو داره اما علم دوم رو نداره. علم دوم رو نداره. حالا اصلاً کم. خب شماره دو، یقین ریاضی. یقین ریاضی هم در حقیقت اینو در ذیل همون یقین موضوعی، ذیل یقین منطقی میبینند. حالا با یه دقتی میشه او رو از هم دیگه جدا کرد، میتونه از هم دیگه جدا کرد، اما در واقع میشود که یقین ریاضی رو هم در ذیل یقین منطقی دانست. بگیم یقین ریاضی وقتی به وجود میاد که یک گزاره یا یک قضیه گزاره دیگری رو در بر داشته باشه، اون وقت گزاره دوم از جهت رابطش با گزاره اول یقینی به شمار میاد. چجوری؟ مثلا فرض کنید که ما میگیم انسان دانشمند، انسان دانشمند، این متضمن انسان هم هست دیگه، متضمن انسان هم هست، پس انسان از جهت ارتباطش با انسان دانشمند یقینیه. مثال بزنم، من اگر گفتم که آقا من میدانم که انسان دانشمند اینجا هست، پس میتوانم بگویم من میدانم که انسان اینجا هست، چون وقتی من یقین دارم انسان دانشمند اینجا هست، انسان در درون انسان دانشمند وجود دارد دیگه. پس اگر من به وجود انسان دانشمند یقین داشتم، قاعدتا به وجود انسان هم یقین دارم، چون بالاخره علل قاعده اینطور که انسان دانشمندم یکی از افراد انسان به حساب میاد. نظر شما همین هست؟ بله. متفرشون خود تأمل برن در بس عرض کنم به تقدیر ظاهرا اینطور دیگه. بگیم انسان یکی از افراد انسان دانشمند. اگر شما میدونید که انسان دانشمند اینجا هست، پس میدانید که انسان هم اینجا هست. علم شما و یقین شما نسبت به وجود انسان، نه انسان دانشمندا، به انسان، علم شما و یقین شما نسبت به وجود انسان رو اصطلاحا بهش میگن یقین ریاضی. حالا برای توضیحاتی که حالا چرا اصلا به یقین ریاضی گفته میشود، در حقیقت استنتاج ریاضی اینجا رخ میده که اینو مطرح کردن. هنوز ما با این کاری نداریم، از این مرحله هم عبور میکنیم. یقین سوم، یقین ذاتی. یقین ذاتی تأیید و تصدیق قلبی و باور ذهنی و روانی نسبت به امری از امور یا قضیه از قضایاست، به شکلی که با وجود این یقین هیچ گونه شک یا احتمال خلافی در نفس انسان نباشه. میگم آقا من کاملا مطمئنم، نه یقین دارم، تو دلم، تو روانم، تو ذهنم هیچ جای شک و شبهه نیست. ولی این امکان وجود دارد که به لحاظ عقلایی این یقین از مقدمات کافی و معیارهای درستی برخوردار نباشه و ناشی نشده باشه. در حقیقت یقین ذاتی یک مسئله شخصی و روانیه. عرض کردم میتونه معیار درست و کاملی از دید افراد دیگر، البته بجز شخص یقین کننده، این برخوردار نباشه. عموم افراد عقلا بگن نه این بی خود میگه، آقا این اصلا اشتباه میکنه، اما خودش میگه من یقین دارم، من یقین دارم. فرض فرمایید که یک کسی خوابی دیده، در اثر دیدن اون خواب یقین کرده از اون عزیزی که مثلا سالها سفر کرده بوده که بله صد قافل دل هم همراهش بوده، داشته میرفته این طرف اون طرف، با اون صد قافل البته با هم دیگه میرفتن، بله اون عزیز سفر کرده این برمیگرده، خوابی دیده، میگه من یقین دارم این برمیگرده، اینم اصلا تا سه روز دیگه برمیگرده. میگن خب شما یعنی با شما تماس گرفتن؟ میگه نه. کسی اومده خبر داده؟ نه. نشانه ای ظاهر شد از دوستانش مثلا فرد. اون در اونجایی که اسیر بوده، زندانی بوده مثلا، فصل در زندان هاشون باز کردن، خبر دادن کسی فرار کرده شبیه این مثلا فرزند شما بوده، این مثلا خاصی مادری مثلا این شبیه فرزند شما بوده است از این حرف. میگه نه، میگم من یقین دارم این میاد. اون کاملا جنبه روانی و شخصی داره، این در اثر این خواب، یا در اثر مثلا فرد فرمایید که صبح از منزل میاد بیرون، یه کلاغی میپره آسمونی و قارقاری میکنه، میگه امروز دیروز من خرابه، یقین دارم خرابه. دقت میکنه یقینا، یعنی باید باور 100% داره. خب چرا میگه کلاغی پرید؟ نه خب چه رابطه از میان کلاغ و مثلا برنامه‌ای که شما داری، مثلا شما یه ادارهی میخوای بری کاری؟ میگه نه میدونم دیگه. این مقدمات چنین یقینی مقدمات درستی شاید نباشه و دیگر عقلا این یقین رو تخطئه کنن، اما برای شخص خود یقین کننده این مثلا 100% در بحث قطع در علم اصول حال آیان خواندن، در اونجا این بحث مطرح است که قطع یعنی انسان زود باور واقعا قطع و یقین داره، الا اینکه دیگران به اون میگن آه این قطع و یقین تو بی خوده، این مبنای درستی نداره، تو از راه درستی قطع پیدا نکردی. و اونجا آقا این بحث میکنن در علم اصول که قطع یعنی زود باور، قطع یعنی زود باور، این آدم آیا قطعش لاقل برای خودش حجت هست یا حجت چی نیست. اونجا این بحث رو مطرح میکنن که قطع چه وضعیتی دارد. به لحاظ حالا ما اونجا بحث حجیت و منجزیت و معذریت اونها مطرحه، لذا تو اون بحث ما پیگیری میکنیم. اما به هر حال قطع هم در همینه دیگه، قطع کسی که زود باور هستش، او هم یه انسانیست که روحیش یه جوریه، زودی به یقین میرسه. تایی کسی یه چیزی میگه، میگه تمام مطلب همینه، میگه آقا آخه شما از کجا؟ میگه نه این گفت اصلا دیگه به دلم افتاد همین است و غیر از این نیست. خب این میشه یقین ذاتی. البته با این طرز بیان نمیخوام که ارزش یقین ذاتی رو زیر سوال برده باشم. یقین ذاتی به لحاظ روشی و منهجی بی ارزشه، قد بکنی چه ارز میکنم، لیکن لعل گاهی اوقات این اصابتش به واقع کمتر از یقین منطقی هم نباشه. البته موردش باید دید، البته گاهی اوقات که اتقوا ظنون المؤمنین یا المؤمن ینظر به نور الله، گاهی اوقات این مطلبی است که اینا فوق حرف هست. اما نه، حالا ما بحث اون مؤمن و نور الهی و امدادهای غیبی رو بذاریم کنار. در حالت عادی همین آدمهای عادی گاهی افرادی هستن که بدون هیچ مبنای یقین میکنند، ما میگیم این یقین یقین ذاتی و روانشناختی است. خب پس یقین منطقی، یقین ریاضی، یقین ذاتی و روانشناختی رو آشنا شدیم. اما یقین چهارم که یقین موضوعی باشد، میتونیم اینطور بگیم: به یقینی که به صورتی موجه و مدلل بر اساس شواهد کافی و قرائن عینی و برای عموم عقلا حاصل می شود یقین موضوعی میگویند. این یقین فقط تا نیمه راه با یقین منطقی همراهی میکنه. یقین منطقی چی بود؟ علم به گزاره‌ای معین و علم به این که محال است آن گزاره به آن شکلی که معلوم است نباشد. نیمه اولش رو همراهی میکنه، رفیق نیمه راهه. علم به گزاره‌ای معینش رو میاد، اما تکه دومش رو دیگه نداره. بخش دوم از تعریف یقین منطقی که به علم دوم اشاره میکرد، این بر یقین موضوعی صدق نمیکنه و تطابق پیدا میکنه. یعنی از فرض نادرست بودن امری که یقین موضوعی به اون تعلق گرفته و نسبت به اون به وجود آمده است، آن یک امر ناممکن و محال مثل اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین لازم نمیاد و به اصطلاح احتمال صدق نقیز عقلا منتفی نیست. یقین دارم که مطلب اینه، یقینم هم یه یقین ذاتی و روانشناختی نیست، مبنا داره، ادله کافی دارم، شواهد کافی دارم. اما میگیم آقا حالا اگر این نشد چی؟ آیا اجتماع نقیزینه؟ ارتفاع نقیزینه؟ مثل که این دستگاه اگر اینجا نباشد اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین لازم میاد، چون یه حجمی رو اینجا گرفته. مگه میشه این دستگاه بالاخره یا اینجاست یا جای دیگه؟ اگر اینجا نباشد باید جای دیگری باشد و بعد یه چیز دیگری این فضا رو پر کرده، این فضایی که این دستگاه پر کرده. دقت بکنید چه ارزش می‌کنم، این نشدنی است. از نبود این دستگاه اینجا بگید که اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین لازم میاد. اما اینجا اینطور نیست. من یقین دارم که چنین اتفاقی رخ میده یا چنین مسئله‌ای وجود دارد، اما اگر چنین نباشد اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین رخ نمیده. در حقیقت آنچه که شهید صدر پس از طی این مراحل میخوان بهش برسن و در پی اون هستن و اسمشو میذارن یقین کامل، که بعد از همه این مراحل بهش میرسیم، این یقین موضوعی هست. البته یقین موضوعی دقیقا چیه، کجاها میاد، اینها رو باید خود بیشتر توضیح بدیم، مثلا در قالب امثله بیشتر توضیح داده بشود. و به هر حال یه نکته‌ای هست که ذهن انسان رو آزار میده و اون این که ته تهش آیا همین یقین موضوعی هم باز یقین روانشناختی نیست؟ باز به هر حال، حالا هرچه هم که احتمال مطلب بالا بره، ولی به هر حال امر احتمال ذهنی من بالا رفته یا نه احتمال وجود اون شی در خارج بالا رفته، کدوم بالا رفته؟ دقت میکنید چه عرض کنم؟ تهش حالا یه یقین روانشناختی محترم، شما بزنید این یقین موضوعی یقین روانشناختی محترم، یقین روانشناختی که منو مسخرم نمی کنن لااقل. تو یقین روانشناختی ممکن بود دیگران منو مسخرم بکنن، بگم آقا چه بی خود یقین پیدا کردی. اما در یقین موضوعی بگیم یه یقین روانشناختی محترمه، یعنی لااقل کسی من رو مسخرم نمیکنه، استهزاء نمیکنه و بفرمایید که تختعم نمیکنه. دیگر عقلا هم میتوانن در صورتی که این مقدمات رو ببینن به چنین یقینی دست پیدا بکنن. خب حالا به همین قد اکتفا میکنیم، توضیحات بیشتری دارد، مطالب افزونتری باید بگیم که انشاءالله سعی میکنیم جلسه آینده عرض بکنیم و بعد هم ادامه بحث رو مطرح بکنیم. اینکه یه مقدار اینجا میخوایم متوقف بشیم، شاید که اصل بحث اینجاست اصلا، یعنی بلاد روش شناختی ما اینجا بحث داریم، بعدا دیگه یه تطبیقات فقط مطرح میشه، نمیگم تطبیق ها مهم نیست، مهمه، لکن اون که ثقل بحثه اینجاست که روش روشن بشه و روش روشن شد بعد دیگه تطبیق ها به دنبالش به شکل طبیعی خواهد آمد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.